بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزمون و همه بینندگان گرامی و ارجمند برنامه با صفای یاد خدا. از این جهت با صفاست که در حضور جناب عالی هستیم و در حضور بینندگان نورانی و صمیمی برنامه.
خدا حفظتون کنه. مفتخریم به حضور حضرت عالی و همراهی مردم خیلی خوبمون. حاجا مطلع هستید کامل و در جریانید که تو این دو هفته اخیر خیلی مردم خوب پای کار آمدن و در زمینه ارسال پیامک به برنامه که ما ازشون تقاضا کردیم، خواهش کردیم با ذکر نامشون و با ذکر شهرشون که ما بتونیم تحلیل خوبی داشته باشیم از پهنه اطلاع رسانی یاد خدا و گستره تبلیغیمون، به لطف خدا اتفاقات خیلی خوبی افتاد. چندین هزار پیام در شبها داره به دست ما میرسه و این شایسته تعظیم بودن مردم رو اثبات میکنه و خدا رو شکر میکنیم. قابل تشکر نیستیم اما تشکر میکنیم به سهم ناقابل خودمون از حضور مردم. خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز، میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم مدت هاست و چند جلسه است به حق قربانی رسیدیم، از حق افعال به حق قربانی رسیدیم. به حق قربانی رو برای ما یک کلمه خیلی مهمیش رو دارن صحبت میکنن و اون هم موضوع تکلف بود. تکلفی که درست راجع به قربانی است اما راجع به همه شؤون دیگه زندگی ما هم کاربرد داره. من دو سه جمله از جلسه گذشته با اجازهتون اشاره میکنم عزیزانی که همراه بودن و انشالله بقیه دوستان هم اگر تازه به جمع ما اضافه شدن همراهی بکنن با ما، انشالله خدمت آجاها خواهیم بود. میخوام یه اجازه بگیرم از شما. من قبل اینکه خلاصه جلسه قبل رو عرض کنم خدمت بیننده‌های خوبمون، یک بخشی از برنامه رو اگر اجازه میفرمایید به سوالات مردم اختصاص بدیم. اذن میفرمایید؟ با اجازه شما. من قبل از اینکه به جلسه قبل و این جلسه آغاز این جلسه بپردازم، تعدادی از پیام‌های شما رو که به 3720 محبت فرمودید، بزرگواری فرمودید، ارسال کردید رو میخوانم با اجازتون. بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقای حاج علی اکبری، وجدانن من به شخصه دیدم که خانومی گفت مراسم نامزدی بگیریم کافیه و مراسم عقد نمیخوام، اما وقت عقد که شد گفت نمیشه، باید مراسم عقدم بگیریم. مراسم عقد هم گرفتند این عروسی و ایشون گفت عروسی هم نمیخوام، نمیگیریم. خلاصه مراسم عروسی هم گرفتن ولی بعدش باز هم خانومی به دلیل کمبودهایی که در زندگیش بود و دلیلش همین تجملات بود منجر به طلاق شد همین زندگی.
به خدا منو بله. یعنی در واقع تایید کردن که تکلف میتونه چه
آسیب‌های
جدی داشته باشه، یعنی چیزی که در واقع در نگاه خداوند و در نگاه اولیاء خدا یک امر سهل و آسان و روانه، ما با دست خودمون بایدها و نبایدهایی بهش اضافه کردیم که هیچ ربطی به متن در واقع مسئله و حکمتش و فلسفهش و آثار و برکاتش نداره و در نتیجه خدای نخواسته میتونه منجر به آسیب‌های بزرگی از قبیل اونچه که فرمودند بشه.
من خدمتتون عرض کردم بعضی از پیام ها رو همونطوری که خواهش کردیم مردم تجربیات و مشاهدات مفیدشون رو برای برنامه ارسال میکنن، مثل همین پیامک که کمک میکنه. در واقع اینجور افراد خودشون کارشناس هستن و لطف میکنن. فرمودن که با سلام، شخصی به خواستگاری، شخص خیلی مؤمنی به خواستگاری دختر ما آمد، گفتیم به جای خرج اضافی پول این آقا داماد و دخترمون رو برای خرید منزل و کمک برای خرید منزل هر دو خانواده قرار بدیم، اما اونها با اینکه پسرشون از نظر درآمد و تأمین زندگی در سطح مناسبی هم نبود از حرف ما ناراحت شدند و خوششون نیومد. دیگه اینجور افرادی هم داریم و این دلیل نمیشه که حالا خانواده ها بگن چون یه نفر اینجوری بوده ما
نخیر. نه، این دلیل نمیشه. البته در مراسمی مثل مراسم مثلا مرتبط با ازدواج، برگزاری به اندازه اون چیزی که به اسم مثلا جشن عروسی و امثال اینها هست، بالاخره چیز پیشنهاد شده ایه، منافاتی نداره. خب بالاخره خانواده ها تو عروسی های همدیگه شرکت کردن، ممکنه حالا توی اون بافت خانواده ازشون این توقع بوده و اونا ترجیح دادن که اون برنامه رو بگیرن. اگر برنامه به اندازه باشه، زیاده نباشه و متناسب با اون وضعیت اون خانواده و نیازهای محیطی خانوادهشون باشه، اسمش تکلف نیست. منتها پیشنهادی که ایشون مطرح فرمودن پیشنهاد خوبی بوده. حالا باید دید که اون شرایط خاص به چه ترتیب هست.
خیلی متشکرم. گفتند آقای حاجی اکبری من نذر 76 روز روزه به نیت حضرت زینب سلام الله علیها دارم و در حال حاضر سخت هست برام این روزه گرفتن، امکانش هست به جاش قربانی کنم؟ خانومی از تهران و تقاضا کردن که این سوال حتما خونده بشه.
اگر نذر شرعی کرده باشن قابل تغییر نیست.
اگر نذر شرعی یعنی خطبه بله. وثیقه
یعنی
نذر
بله خانم. یعنی به عنوان اینکه من نذر میکنم، حالا لازم نیست حتما اون لله علیه و امثال اینا رو بگن، همین کلمه نذر میکنم
اینم میشه نذر شرعی؟
بله بله دیگه، بله اصلا قصدش همون نذره با همین تعبیر، منتها حالا فارسی میگه دیگه.
خب الان ایشون امکانشو ندارن چیکار
کنن؟ اگر نذر کرده باشن این به عهده‌شون هست دیگه، حالا باید متناسب با توانشون و با بالاخره فاصله ها بگیرن دیگه.
پس یکم مراقب خودشون گذاشتن.
بله بله
ممنونم. گفتن سلام برای سلامتی فرزندم گوسفند نصب کردم، آیا می توانم پولش رو به فقیری بدم و به جای قربونی؟
باز اینم اگر نذرش همونجور که عرض کردم عنوان نذر محقق شده باشه و حالا به قول شما یا صیغه شرعیش رو جاری کرده باشن امکان نداره. مضافم به این که احتیاط هم همینه که همون کاری رو که از اول قصد داشتن انجام.
خب حالا اگر نذر نکردن، نیتی کردن و این صیغه نذر فارسی یا عربی جاری نشده،
بله.
مشورتشون از شما اینه که برای سلامتی فرزندشون این پول گوسفند رو به فقیر بدن بهتر یا قربانی کنن؟
به همون قربانی کنن و انشالله همون عقیقه ای که مشهور هست.
اگه عقیقه هم کردن باز میتونم قربانی.
بله بله خیلی خوبه. با منتها گوشتشو بدن به اشخاص نیازمند و هستن مراکزی که این کار رو انجام میدن براشون.
خیلی ممنونم. فرمودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین حج با تأکید خداوند موضوع قدیر رو که آیه قرآن هم داریم در حجة الوداع به عنوان تکلیف حجاج انجام دادن، ولی الان فراموش کردید. تکلیف یک حاجی امروز چی میشه که حجش قبول باشه؟ خانم یا آقای محمودی از نور برای ما پیام دادن.
خب بالاخره این عزیزان ما به اون پیام پیامبر اعظم ایمان دارن دیگه، یعنی مسئله ولایت امیرالمومنین علیه السلام با اعتقاد به ولایت در اون مناسک حضور پیدا میکنن و ازشون پذیرفته است. امیدواریم انشاءالله یه روز فراگیر و جهانی بشه این
انشالله. فرمودن که حاج آقای حاجی اکبری سلام، حضرت ابراهیم به فرمان خدا میخواست فرزندش رو قربان کنه، خواهش میکنم کمی هم درباره عبدالمطلب که میخواست عبدالله رو قربانی کنه توضیح بدید، از شیرازم و تشکر میکنم.
بله اونم یک به اصطلاح رسم جاهلی بود در اون زمان و تبدیل شد به اون 100 شتر عرض به محضرتون و به این ترتیب هم از اون رسم جاهلی عبور کردن و جان اون شخصیت نورانی که در واقع شد منشأ شخصیت بزرگوار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حفظ شد. بعد هم خب خیلی ها بهره‌مند شدن از اون کار زیبایی که انجام شد.
خیلی ممنونم. فرمودن خدا رو شکر با این برنامه ها دل شیعیان شاد میشه، خسته نباشید. آه حسن کمساری از زرند کرمان این محبت رو داشتن. فرمودن که با سلام خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون. از جناب عالی عرضی داشتم که حج عمره هم قربانی داره حبیبی از شهریار.
نه خیر، نه اصلا به اون مراحل دیگه نمیرسه، بلکه در حد زیارته.
فرمودن که با عرض سلام میشه به دلیل گرانی گوسفند برای کل اعضای خانواده یک گوسفند عقیقه کرد
دیگه؟
این سوال تکرارم شده بود.
بله بله. خب ببینید اونی که وارد شده برای شخص دیگه، یعنی یک قربانی برای یک نفره.
از شهر انچه خانم آقای دستشردی هم دقیقا چون... همین سوالی
بله.
دارم.
بله اون برای یک نفره، منتها این کاری که میکنن دیگه مثلا بگیم رجاءن دیگه به قصد
انشاءالله.
بله انشاءالله که اون آثار و برکات هم داشته باشه، چون یک امر مستحب به واجب که نیست، منتها اون ترتیبی که گفته شده ترتیب یک عقیقه برای یک نفر، این نفر به نفر، یعنی حالا ایشون میخواد تعمیم بده و همه اون آثار رو هم داشته باشیم، میگیم امیده انشالله اون برکات و آثار باشه.
لطف فرمید. فرمودن که با سلام خدمت مهمان عزیز و دستندرکاران خوب یاد خدا، ما هم سلام خدمتون عرض میکنیم. گفتند که ما خانوادگی هر وقت موفق به رفتن مسجد نمیشیم، به تماشای شبکه قرآن مسجد با صفای صدا و سیما مینشینی و موفق باشید. اجرکم عند الله. آقای خانم جوانمردی از شیراز این پیام داده. من دو سه تا دیگه میخونم
بقیه پیام. البته توصیه میشه که مسجد برن
ان شاء الله. البته گفتن هر وقت موفق نشد
دیگه ان شاء الله که موفق بشن
ان شاء الله. فرمودن که سلام، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. چرا پیام های منو جواب نمیدین؟ من چیکار کنم که خودمو بیشتر به خدا نزدیک کنم؟ تمام تلاشمو میکنم، بازم سرمشق بهمون بدید لطفاً. سرکار خانم نافکش مقدم از مشهد است.
کل در واقع این بحثایی که تو این برنامه هست
برای رشد
همین مسیر رو معرفی میکنه دیگه
ان شاء الله.
امیدواریم ان شاء الله خدا توفیقشون بده.
فهمیدن که سلام، واقعا برنامه خیلی خوبی دارید و واقعا از کارشناسان خبره و عالم در برنامه استفاده میکنید. من فرزند دختری در راه دارم که تقریبا 40 روز دیگه به دنیا میاد. از طرفی خیلی خوشحالم، از طرفی هم ته قلبم کمی نگرانی دارم، چون وضع مالی همسرم زیاد خوب نیست. برامون دعا کنید.
توکل کنن به خدای متعال، اون فرزند براشون برکت و رحمت میاره انشالله.
انشالله. گفتند که این دوتا سوال مرتبط با بحثمونه. من با اجازتون میخونم، بعد بخشی رو ببینیم، برگردیم و بحث رو آغاز کنیم. فرمودند که آیه علی اکبری عزیز، کلمه شأن مفهوم تکلف رو مبهم کرده. بله. لطفاً راجبش توضیح بدید.
انشالله تو بحث تفصیلی که راجب تکلف خواهیم داشت انشالله واضح میشه.
و فرمودن که سلام، خدا قوت، تکلف اصلا یعنی چی؟ لطفا راه های درمان اون رو بگید. آقای خانم اسدی از کرمان این پیام رو دادن.
حضور بحثمون
هستن انشاءالله. انشاءالله به زودی در فضای مجازی قرار هست کانالی به نام یاد خدا راه اندازی بشه و سایت شبکه قرآن معارف سیما هم، شبکه قرآن سیما هم این بزرگواری رو دوستانمون داشتن. الحمدلله رب العالمین از 20 آبان دیگه امکان ضبط و دانلود تمام برنامه‌های شبکه بر روش وجود داره. این شب‌ها که خصوصاً پیام‌های شما زیاد شده به 3720، خیلی از سوالات مشترک بر این بود که شما دانلود برنامه‌هاتون چرا نیست و سایت نداره یاد خدا. الحمدلله رب العالمین به همت عزیزانمون و همین الان هم زیرنویس برنامه ما داره میشه آدرس الکترونیکی برنامه و سایت شبکه قرآن سیما. بزرگواری کنید، مراجعه کنید. از 20 آبان برنامه‌ها بر روی سایت قرار داره و انشالله میتونید استفاده بفرمایید. خیلی ها میگفتن که مثلا ما درگیری داشتیم یک شب جا موندیم سلسله بحث از بین نره و الحمدلله که این امکان فراهم شده. جلسه قبل برای ما از حق قربانی و از این موضوع تکلف اینطور فرمودن که نکنه که قصد توجه دیگران رو داشته باشیم. اگر انسان به اخلاص موفق شود، از طرفی به وظیفه‌اش عمل کرده و هم گرفتار تکلف و تصنع نشده. عقیقه رو برای فرزند خیلی مهم توصیه فرمودید. فرمودید امام سجاد علیه السلام به شبلی می‌فرمایند که وقتی رفتی قربانگاه و نیت کردی، حنجره طمع رو هم نیت کن ببری. تکلف و تصنع رو هم برای ما صحبت کردن. فرمودن که بدون که خداوند را با آسانی میشه به دست آورد و نیاز به درد سر و سختی نیست. اصلا خدا برای بندگانش آسانی خواسته و نه سختی. و بین تکلیف و تکلف فرمودن فرق خیلی هست. پیرایه های اضافی اگر کنار بره، تکلیف خالص میشه و باقی میمانه. در خدمت شما این با تمام وجودمون استفاده میکنم.
ممنونم. خب عزیزان عنایت دارند که امام سجاد علیه السلام در ذیل اون حق قربانی با یک کلمه وعلم که تعبیر هست که این مطلب رو بدان و حکایتی است از این که میخواد یک موضوع بسیار مهم اینجا مطرح بشه. موضوع تکلف و تصنع رو به عنوان یک آفت مطرح فرمودند، هم ریشش رو مطرح کردند و هم درمانش رو. معلوم میشه که این مسئله اهمیتش اینقدر زیاده که این آفت میشه گفت و این آسیب اینقدر مهمه که با توجه به مصداقی که در زمان حضرت مطرح بوده، یعنی همین خودنمایی ها در ارتباط با قربانی، امام علیه السلام اون رو بهانه قرار دادند، بلافاصله مسئله رو تعمیم دادن به عنوان یک موضوع بسیار مهم که در کنار سبک زندگی باید بهش توجه بشه. یعنی ما در سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی دینی، موضوعی به نام تکلف رو نداریم و هر جا تکلف هست اونجا در واقع ما از چرخه در واقع اون سبک زندگی اسلامی خارج شدیم. امام علیه السلام مسئله رو به عنوان یک آفت اینجا مطرح میکنن و آسیب شناسی میکنن. با توجه به اینکه در سبک زندگی امروز هم در جامعه مؤمنین هم در عموم زندگی امروز احساس میشه که مسئله تکلف در بخش‌های مختلف یه جورایی رسوب کرده و وارد چرخه زندگی شده و همراه خودش مصیبت‌های اخلاقی، معنوی، مادی، دنیایی، آخرتی فراوانی رو پیش آورده، به نظر رسید که ما هم این مسئله رو مقداری بالاخره رمزگشایی کنیم، جوانب مختلفش رو بررسی کنیم و به این ترتیب ما در واقع داریم همین بخش رو که امام علیه السلام با کلمه وعلم مطرح فرمودن بهش میرسیم. من جلسه گذشته این مقدار رسیدم که در حد خیلی مختصر و کوتاه توضیح بدم که منظور از تکلف چیه. ضمن اینکه عزیزانمونم بود، من با اجازهتون همین مسئله رو ابتدای توضیح میدم، بعد انشالله وارد تحلیل مسئله میشه. ببینید، رفتار دینی و عموماً رفتار انسان مؤمن در چارچوب قواعد الهیه و وظایف الهی، همونی که ازش تعبیر میشه به تکلیف. خب این چیزی که تعبیر میشه ازش به تکلیف همون راه و رسم بندگیه، یعنی چیزیست که خدای متعال برای خوشبختی ما خواسته و همونطور که عزیزان خاطرشونه عرض کردم این کاملا هماهنگ با طبیعت و خلقت و فطرته، بنابراین درش حرج نیست، درش سختگیری های غیر منطقی وجود نداره، درش تو دستانداز انداختن و تو چاله چوله انداختن و گرفتاری های غیر منطقی وجود نداره، اگرچه طبع بالاخره زندگی خردمندانه و زندگی مؤمنانه آمیخته با دشواری های طبیعی هست که همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به تکلیف. برای رشد، برای تکامل، برای بالا رفتن، برای صعود، برای خوشبختی توی زندگی این جهانی همیشه یک بالاخره امتحان ها و مواقف و دشواری هایی هست. این دشواری ها همون کاملا راه و رسم بالاخره بندگی و زندگی خردمندانه است و عرض کردم هماهنگ هم هست با طبیعت انسان و با فلسفه زندگی انسان در این دنیا که یک زندگی کوتاه مدته و فرصتی است برای بالاخره خودسازی و دیگرسازی و رشد و شکوفایی. این میشه همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به تکلیف و زندگی دینی و ایمانی و زندگی عقلانی و خردمندانه که کاملا بر هم دیگه هم منطبقن. از اینجا به بعد گاهی جهل انسان، گاهی هم جهالتش، جهل اونجاییست که از سر نادانی و بالاخره کج فهمیه، یه جایی نه، از سر خواهش های نفسانی و کجتابیه، جهالته. این دو عنصر جهل و جهالت گاهی مداخله میکنن، یکی جنبه نظری داره دیگری جنبه عملی، یکی کج فهمیه، یکی کجتابی، یکی در واقع تشخیص غلطه، ولی دیگری نه، به اصطلاح جریان خواهش های نفسانیه. اینها به میدان میان و اتفاقی که میفته این هست که پیرایه هایی به زندگی ما میبنده، حتی به بخش هایی که ما پیشنهادهای روشن از سوی پروردگار متعال و از سوی اولیاء خدا داریم، میاد اونجا مداخله میکنه، اضافه هایی درست میکنه که اسمش میشه تکلف. تکلف در واقع بایدها و نبایدهایی است که نفس ما بهش امر میکنه. یعنی تکلیف اون چیزی است که خدای متعال فرمان میده، اما تکلف اون چیزی است که فرمان نفس ماست. واجبات درست میکنه، محرمات درست میکنه، خدمتتون عرض کنم یه فهرستی از بایدها و نبایدها درست میکنه که ریشه یابی میشه، ریشه یابیش برمیگرده عرض کردم یا به خواهش های نفسانی ما یا به در واقع نادانی ها و نابخردی ها، به اینجاها برمیگرده. خب امام علیه السلام اینجا سریع به ما پیشنهاد میدن که شما خودتون رو متعهد کنید به همون راه و رسم دین و تو همون قاعده حرکت بکنید. این قاعده در واقع و قواعد زندگی ایمانی و دینی و زندگی هماهنگ هم هست با خرد، یه زندگی آسانه. دشواریهاش دشواریهای شیرینه، چون منجر میشه به هدفهای بزرگ. یعنی شما وقتی که یک سختی رو تحمل میکنی تا از یک قله بالا بری، وقتی سختی رو تحمل میکنی تا به یک فتح برسی، به یک پیروزی و موفقیت در هدفهای مثلا الهی خودتون، در اهداف تربیتی، در اهداف اجتماعی دست پیدا بکنید، این تحمل این مشقت ها و دشواری ها آسانه و شیرینه. این جزء طبع اون بالاخره موفقیت ها محسوب میشه و اتفاقا یسریست بعد از عسر و گشایشیست بعد از دشواری ها که شیرینی و حلاوت عجیبی داره و فوق العاده ای داره. این وقتی که شخص مثلا بعد از یک تحمل دشواری درس خوندن مثلا جدی، وقتی نمره خوبش رو میگیره یا در مثلا یک مسابقه سراسری مثل کنکور احیانا مثلا موفق میشه، در واقع اون براش دیگه حلاوت و شیرینی است که خستگی تمام این زحمات رو میبره. ضمن که در مسیر هم دشواری هایی که داره تحمل میشه برای او آمیخته با شیرینیه، مثل مثلا دشواری هایی که یک بانوی باردار تحمل میکنه تا چشمش به جمال اون فرزند، فرزند عزیزش و پاره وجودش روشن بشه. اینا شیرینه، دشواری هست اما در متن خودش شیرینی داره. اما تکلف نه، تکلف اصلش و فرعش و اولش و آخرش همش آمیخته با ناکامی، با تلخکامی، با پریشانی، با ترس، با دلهوره و مهمتر از همه اینها با از دست دادن نگاه لطف و محبت پروردگار متعال و اولیاء خداست. پیشنهادی که امام علیه السلام دارن اینه که شما مواجهتون با دین مواجهه خالص باشه. من این قسمت بحث رو با اجازتون رو این نکته جمع‌بندی میکنم، بعد انشالله میریم سراغ بخش بعدی و اینجا یه پیشنهاد قرآنی میخوام به بینندگان عزیزمون داشته باشم. امام علیه السلام پیشنهادشون اینه که با دین خدا خالصانه روبرو بشید و مخلصانه روبرو بشید. دین رو همون جوری که هست بشناسید و همون گونه که هست بهش عمل کنید و همون گونه که ازتون خواسته شده بهش وفادار باشید و ملتزم باشید. یعنی از جیب خودتون اضافه نکنید به دین خدا و آورده نداشته باشید که همون اسمش میشه تکلف. به متن تکلیف وفادار بمونید. خب این یعنی یک نوع مواجهه خالصانه با راه و رسم بندگی که هماهنگ میشه با فطرت شما، و دوم هم این که دنبال این باشید که پس با دین خالص و دنبال این باشید که فقط خدا از شما راضی بشه. یعنی نگاهتون در زندگی به دنبال تأمین رضای خدای متعال باشه. قطعا بدونید در این نوع نگاه خدای متعال دلهای مردم رو هم با شما همراه خواهد کرد، اونایی رو که باید دلشون همراه بشه، چون یه عده‌ای اصلا لازم نیست و چه بسا نباید هم دل اونها همراه بشه. سوره مبارکه زمر، سوره مبارکه زمر که عزیزان مراجعه میکنن، جزء سوره هایی است که در واقع راه و رسم زندگی خالصانه و مؤمنانه رو به ما نشان میده. از همون آغاز سوره هم عزیزان مراجعه میکنن، آیه دومش اینه: فعبد الله مخلصا له الدین، فعبد الله مخلصا له الدین. این آیه دوه. آیه سه میگه الا لله الدین الخالص، یعنی با دین خدا عبادت کنید خدای متعال رو، با مواجهه خالصانه با دین، بدون شائبه،
بدون بازیگری
اضافات. و یادتون باشه این علال الله دیگه قاعده میکنه، علال الله الدین الخالص، بدونید که اونی که خدای متعال میپسنده، خدا میخواد، فقط و فقط دین خالصه،
نه اونایی که خودمون میسازیم،
خودمون به اسم دین درست میکنیم، شائبه درست میکنیم، اضافه میکنیم، نه. در آیه هفتم به ما میگه که یادتون باشه که شما بازگشتتون به سوی خداست و خدای متعال به اون کارایی که کردید شما رو با خبر خواهد کرد، نیات شما رو هم به شما برای شما آشکار میکنه که شما از این مثلا عملی که انجام دادید دنبال جلب عیون و ناظرین بودید، به قول امام سجاد علیه السلام میخواستید چشم مردم رو بخرید یا میخواستید نگاه خدای متعال رو، نگاه لطفش رو به خودتون برگردونید. اینو بهتون خواهد گفت، انه علیمون به ذات صدور، خدا از پستوی دل شما با خبره که پشت صحنه شخصیت شماست. آیه 11 میگه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. حالا پیغمبر تو هم به اینا اعلام کن که من مأمورم که خدا رو خالصانه بندگی کنم و دین خالص داشته باشم. و امرت ان اکون اول المسلمین. این آیه 11 و 12 است و میرن جلوتر. آیه جالبه که آیه 14 که باز میگه قل الله اعبد مخلصا له دینی. میخواستم بگم آیات رو ببینید کاملا چینشش بر اساس مسئله اخلاصه و دین خالص، جلب نگاه خدای متعال، مواجهه خالصانه با دین و با راه و رسم بندگی بدون پیرایه بستن، بدون اینکه ما نیات در نیتمون چیزی غیر از رضای خدای متعال بخواد وارد بشه و در اعمالمون بخواد چیزی جدای از دین وارد رفتارهای بالاخره دینی ما بخواد بشه. پیشنهاد من به عزیزانمون اینه که سوره مبارکه زمر رو
یک نسخه خوبه. خیلی ها سوالاتشون گفته بودن که به ما کمک کنید. یکی از هدیه های خوبه امشب شما به ما سوره زمر و توصیه به مطالعه این سوره، هم به اخلاص خودمون، بی پیرایه رفتن در خونه خدا، هم از اون طرف دین خالص، دینی که فقط خواسته های خدا مطرح باشه. تشریفاتی که خودمون اضافه میکنیم و تکلفاتی که افسون میکنیم اینا رو بذاریم کنار. سوره زمر رو توصیه فرمودیم.
و انشالله تا علاوه بر آیاتی که من گفتم، چون سوره ها در قرآن کریم داره یک ساختار فوق‌العاده است. یعنی هر سوره برایش برای خودش یک هویتی داره و یک ساختاری داره و مقاصدی داره که در تلاوت جمع اون سوره و توجه به اون حقیقت و سیما و چهره متحد اون سوره راهگشاست. این نکته است که دوست داشتم یه وقتی تأکید کرده باشم. مثلا وقتی میگیم سوره زمر، بله این آیات رو ما بهش استناد دادیم، ولی همین مواجهه خالصانه با دین که تیتر سوره زمر هست در کل این سوره اون وقت تشریح میشه و اون راه های اخلاص، روش زندگی خالصانه در جای جای این سوره به زیبایی نهفته است که انشالله عزیزان مراجعه میکنن و فیضشو میبرن. یا عباد فتقون در آیه 16 میفرماد یا عباد فتقون، یعنی حساب ببرید ها، مواظب باشید بنده های خوب من، طبق همین قواعد مواجهه خالصانه با دین، با اخلاص مواجه بشید. خب البته در اون آیه هم که در ارتباط با قربانی بود خاطر نورانیتون هست دیگه، آیهش این بود که لن ینال الله در سوره مبارکه حج لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم.
اون چیزی که به من میرسه گوشت و خون این قربانی نیست، فقط تقوای
دل شما دله.
و در آیه دیگه هم داشتیم یتقبل الله من المتقین.
این که یناله تقوا منکم یعنی به دلتون برسید، به نیتتون برسید و توی اقدام هم کاملا تو چارچوبه، یعنی دل خدایی خالص برای خدای متعال، اقداماتتون رو هم دقیقا توی همون قالب‌هایی که خدای متعال براتون تنظیم کرده بدون دخالت‌های نفسانی. و در اون کریمه هم فرمود که، در اون روایت نورانی هم از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمودن خدای متعال به چهره‌های شما خیلی نگاه نمی‌کنه، ولکن ینظر الی قلوبکم، دل شما منظره حضرت حق. خب ببینید، مؤمن همونجور که عرض کردیم تکلیف گرا و تکلف گریزه، طبق این جمع‌بندی نسبت به تکلیف اقبال نشون میده، مؤمن خردمند از تکلیف استقبال میکنه و اون باری رو که داره، هزینه‌ای رو که داره، هزینه وقت داره، هزینه جسمی بدنی داره در انجام تکلیف، اینا رو استقبال میکنه با شیرینی. این همون نشانه تقواست. نشانه تقوا اینه که انسان در برابر تکلیف الهی رامه، تذلل داره. امام علیه السلام رو کلمه تذلل و تمسکن تأکید میکنن، یعنی اون حالت خضوع و فروتنی و خشوع داره، میدونه اون چیزی که خدای متعال براش خواسته خیرش، دنیا و آخرتش رو تأمین میکنه و خوشبختی و سعادت او رو تأمین میکنه. بنابراین در برابر دشواری هایی که در تکلیف هست مؤمن حالت صبوری داره، اینجا صبر میکنه و اون لذا در پایان کار هم بهش میگن سلامون علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار.
این سلام و درود خدا به خاطر صبر،
این صبر شما که محدودیت هایی رو که انجام تکلیف الهی براتون میوورد. خب یه خانوم بانوی گرامی و خردمند و متین و با حیا و عزیزی که حجاب خودش رو، عفت خودش رو، مرزهای حیا و عفاف رو رعایت میکنه، گویا یه محدودیت هایی رو برای خودش تحمل کرده دیگه. این همون صبره، صبری است که در متن تکلیفه. البته در ادامه جالبه که به حالت شکر میرسه انسان مؤمن در برابر تکلیف، یعنی انسان مؤمن در گامهای مقدماتی وقتی یه تکلیفی متولد، مثلا تکلیف نماز که میاد اولش صبره، خب باید از دل خواب پاشه، وسط روز کارشو ترک بکنه، مثلا بره نماز ظهرشو بخونه، برای حج باید مرتکب هزینه و خرج و مسافرت و امثال اینها بشه، برای روزه باید گرسنگی رو مثلا تحمل کن، اولش چیه؟ صبره. ولی ادامه که پیدا کرد پیروزی میشه و نصرت الهی باطن مؤمن رو، این دقیقه ها، نصرت الهی، یاری خدای متعال، پیوست اون صبر باعث میشه که انسان مؤمن اون دشواری های تکلیف براش مثل عسل شیرین بشه. یعنی دیگه اینجوری نیست که اون خانوم احساس کنه یک مثلا کار سختی رو داره انجام میده،
این حالت جهادگونش براش یه حالت محبت آمیزی میشه، محبت. این خودش خدا
آفرین میشه، آفرین میرسه به منزل محبت، چقدر دقیق فهمید، و براش شیرین میشه.
خدا کنه یه بار تجربه کنی
اون حالت، حالت شکره، این حالتش دیگه حالت شکره، یعنی اون حالت قبل دیگه نیست که حالت بالاخره صبر بود. به هر حال این برنامه زندگی انسان مؤمنه. پس این مشقتی که و دشواری که، رنجی که احتمالاً در متن وظایف بالاخره دینی نهفته است و حتی در انجام کارهای عقلانی و طبیعی هم نمونه‌اش است، با توجه به اون نتیجه و مقصد و هدفی که داره به تدریج براش آسان و شیرین میشه و گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. به یه جایی میرسه که نه تنها غم نیست براش بلکه شیرینه. یه روایت، نکته هم یادم اومد همین جا عرض کنم، در ارتباط با امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدن عزیزانمون که حضرت بیقرار شهادت بود، تا یک بار خلاصه مسئله رو مطرح کرد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله کی میرسه، منتظرم، من کی وقت من، خب این همه غزوه ها پشت سر گذاشته شد، جنگ ها پشت سر گذاشته شد، روزی من نشده. حضرت فرمودن وقتی که برسه صبر تو چگونه است. حالا اینا میدونید گفتگوهایی است که میخواد حال ولی خدا رو گزارش کنه برای ما. حضرت فرمودن وقتی برسه برای تو، وقتش که برسه، وقت شهادت، صبر تو بر اون بالاخره زخم ها و بر اون مثلا دشواری که خواهد اومد چگونه است. حضرت فرمودن یا رسول الله اونجا که مسئله صبر نیست، لیس هذا من مواطن صبر، اینجا اصلا بحث صبر نیست، اینجا موضع شوقه، اشتیاقه، حلاوته و شیرینیه. که خب تربیت شده همین مکتب هم میگه اهلا من الاصل، بچه 13 سالش میگه از اصل شیرین تره. اونجا بود که پیغمبر اکرم بشارت رو دادن، فرمودن چرا نوبت تو هم خواهد رسید و محاسنت از خون سرت خضاب خواهد شد. خب ببینید پس این میشه دیگه شیرین. اما تکلف، حالا من راجع به شیرینی تکلیف گفتم، حالا چی بگم از تلخی
تکلیف؟
میخواستم یه دفعه کام مخاطبان عزیزمون خلاصه تلخ نشه، لذا یه مقدار اول شیرینیشو گفتم، شیرینی تکلیف. حالا میخوایم بریم سراغ تکلف. هر چی که تکلیف در خودش حلاوت و شیرینی، هم در مسیر، هم در آغاز، هم در مسیر و مخصوصا در پایان که نصرت الهی و گشایش نازل میشه داره، تکلف آغازش تلخه، امتدادش تلختره، پایانش از هر تلخی تلختره. چون فطریه به تعبیر امام سجاد علیه السلام، فهمون چون کاملا هماهنگ با فطرت دین و تکالیف دینی و کاملا هماهنگ با آفرینش تو و متن خلقته، بنابراین درش عسر نیست. اونجایی هم که یک چالش هایی داره، چالش هاش چالش های شیرینه که من حالا اشاره کردم، چون هماهنگ با فطرت. خب اما اونجایی که نه، ما از این مسیر فطرت خارج میشیم، خودمون رو با دست خودمون به مشقت میندازیم و دیگران رو، خانوادمون رو، عزیزانمون رو، دوستانمون رو و بعد در یک نگاه فراتر جامعهمون رو گرفتار دشواری‌های غیر شرعی و غیر عقلی می‌کنیم که این همونطور که گفتم یا محصول بدفهمی و کجندیشی و جهل، یا محصول خودخواهی و کجتابی و جهالت و گرفتار شدن به خواهش‌های نفسانی. این دو جلوه هم داره دیگه مستحضرید، یا خود رو به مشقت و رنج افکندن، اهم از مشقت‌های فکری، روانی، مالی، بدنی، و یا دیگران رو به تکلف و سختی انداختنه، که حالا من نمونه‌هاش رو تشریح خواهم کرد. در مواردی باعث حبط عمل میشه، مثلا اون کاری که انسان کرده میسوزه کلن، از بین میره. این طرف مثلا اومده یه ولیمه داده پیوست حجش، برای اینکه خودش رو به رخ بکشه
و حجش رو دادن.
آره، حالا برای اینکه خودش رو به رخ بکشه و جلوه‌گری کنه، آلاف و الوف و چند نوع سفره و مثلا چند نوع غذا و چه و اینها، اون خرجش برباد فنا، اون ولیمش که میتونست به قول شما تبدیل بشه به یک مکملی برای حج، از دست رفته، هزینه بی جهت، هیچی تو نامه عملش باقی نمیمونه. و چه بسا به اصل حجش هم اگر امتداد حج باشه، میتونه حج رو هم بسوزونه، یعنی کل اون نور حجش رو.
این ولیمه بخواد بگه که حج رفتم و حاجی شدم،
من بودم و بیایید ببینید،
این رو آلوده به ریا کنه، کل کار آخر،
کل ماجرا از دستش میره،
سالن من بهتر از بقیه
بهتر
حجاج
بود.
شد
این همون تکلف، همین چیز هست که بالاخره اولیاء خدا ازش اعلام براءت میکنن. ببینید من از بینندگان عزیزمون یه خواهشی کردم، دو سه جلسه پیش بود که بحث تکلف به مناسبت مطرح شده بود، خواهش همین بود که دور و بر خودشون رو یه نگاهی بندازن، هم شخص خودشون رو، هم تو خانواده، هم تو محیط کار، هم تو محیط عمومی جامعه ما یه نگاهی داشته باشن، ببینن اضافه ها کجاست، که اگر نباشه. ببینید ما یه اضافه هایی داریم که میگیم همین پیرایه ها، این اضافه هایی است که اگر نباشه زندگی شیرین تره، هیچ لطمه ای هم به هدف ها و مقاصد نمیخوره. اینا رو نگاه کنیم کجا هست، تو گفتارمون، تو کردارمون، تو مناسباتمون، تو تربیتمون، تو تحصیلمون، توی زندگی بالاخره جاریمون، تو رانندگی هامون، تو همه بخش‌های زندگی. اگر یه ملاحظه‌ای داشته باشید می‌بینید تقریباً تو بخش‌های عمده‌ای از زندگی ما، چه اونجایی که رفتارهای عمومیه که میشه اون منطقه باز و آزاد، ما یه منطقه آزاد داریم که خدا متعال گفته اینجا هر جور که خودتون میخواید زندگی کنید، یعنی در اختیار ما گذاشته، میگه مباهه، منطقه مباه. یه جایی هم هست که نه، منطقه هاییست که تعریف های دینی روی رفتارها گذاشته شده، گفته این مستحبه، این مکروهه، این واجبه، این حرام. تو همه این بخش ها که شما نگاه میکنید میبینید که ما گرفتار این پدیده شوم و خطرناک تکلف هستیم. من با اجازهتون یه فهرست رو سریع میخونم برای شما که حالا عزیزان ما هم به ما کمک بکنن. من نمونه دارم میگم، چند نمونه است. مثلا ببینید،
چون ما همه پیام‌ها رو خدمت شما میدیم، خود اینا میتونه برای شما بله. خیلی کاملا
نشون میدن خود بینندگان عزیز. مثلا ببینید در ارتباط با مسکن، این حالا شأن هم که گفتن اینجا خودشو نشون میده. ببین در ارتباط با مسکن یه مقداری است که انسان نیاز داره که یه زندگی آسوده‌ای رو درش داشته باشه، حالا با فرض اینکه شخص دستش هم برسه و توانی هم مثلا امکانی هم خدای متعال بهش داده باشه، یا تجهیزات داخلی خونه. از اونجایی که شما وارد اضافه ها میشی، اضافه ای که این اضافه برای تو آرامش نمیاره، اضافه هایی که تو متن زندگی تو جزء چیزای لازم و ضروری نیست، این اضافه ها چه در تجهیز چه در اصل میشه همون تکلف، و تکلف هایی است که بالاخره اسباب حالا گرفتاری های خود انسان و دیگران میشه که بعدا خواهم گفت. یا مثلا در تغذیه، تو برنامه روزباهاته، مثلا غذا خوردن جز رفتارهای طبیعی ماست دیگه، جز نیازهای عادی و جاری و غریزی و طبیعی ماست. اما اونجایی که انسان گرفتار یه اضافه هایی میشه، از این که من مثلا حتما باید فلان غذا، حتما باید با فلان ویژگی، دقت میفرمایید، یه حتمنها، یه بایدهایی که این بایدها نه مربوط هست به تغذیه سالم، نه مربوط میشه به یک تغذیه دلنشین و دلخواه، اضافه هایی است که اینا باز میشه همون بعضی عادت های غذایی خاصی دارن که وقتی
اصلا مضرم میتونه باشه،
چه بسا مضرم باشه، حتی اگه مضرم نباشه اون عادت های خاص اینو انداخته توی یک چرخه تکلفی که همگاهی خودش رو مبتلا میکنه، هم خانواده هم دیگران رو. یا مثلا فرض بفرمایید که در ارتباط با خواب، دیدید بعضیا مثلا در ارتباط با خوابیدن که فعل طبیعی است برای رفع خستگی، یه تکلف‌هایی درست می‌کنه، حتما تو فلان شرایط خاص با اون ویژگی خاص بخدمه، اگر اون نشود گویا این خوابش کلا به هم خورده و دیگه نمیتونه استراحت مناسب و کافی داشته باشه، اون میشه تکلف، اون اضافه ها و عادت ها و پیرایه هاست. یا مثلا در ارتباط با لباس، لباس خب برای اینه که انسان هم پوشش داشته باشه هم آراسته باشه. شما تصور بفرمایید لباس تبدیل میشه برای شخص به خودنمایی، تصنع، فخر، اون وقت میفته دنبال مدبازی و نمونم برند فلان، کفش نمونم مدل فلان، لباس مدل فلان. یا مثلا آرایش های کذایی که شاید مثلا طرف برای هر نوبت بیرون اومدن از منزل مبتلا میشه به ساعتها خرج، حالا خرجشو، هزینهشو، ضررهاش که بماند، آسیبهای اخلاقیش بماند، وقت و عمری که برای این کار و جوانی که تلف میکنه رو چی باید بگیم. یعنی شما این میشه تکلف که من واقعا نمیدونم مثلا این نوع آرایشگری ها برای حضور تو محیط اجتماعی، مخصوصا تو بخشی از جامعه بانوان و البته بخشی از جامعه آقایون ما، این چه معنی میتونه داشته باشه. اینا هم چه همون تکلف. یا مثلا فرض بفهمید تو خرید که جزء کارهای متنی زندگی مثلا روزمره ماست، سخت گیری های عجیب غریبی بعضیا دارن که هم وقتشون رو میگیره، یا سخت پسندی هایی دارن، هم وقتشون رو تلف میکنه، اعصابشون رو خرد میکنه که میخوان مثلا فلان یه چیزی رو بخرن که کارشون رو بندازه. حالا اینا رو همه رو شما نقطه مقابل رو ببینید، اون کسی که خیلی آسان سریع توی یه مغازه کارش راه میفته تا اونی که باید 10 تا 100 تا مغازه رو بره، اون کسی که با یه آراستگی متین و مناسبی ظرف مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه آماده میشه میاد بیرون، تا اون کسی که یک ساعت خودش رو بزک میکنه کلی خرج و مصیبت و اینها. ببینید زندگی ها چه تفاوت ناخوشدلم میاد
نشد اونی که میخواست
نشده، بعد میاد مقایسه میکنه خودش رو با 10 تا خانم دیگه داره مقایسه میکنه و تو اون مقایسه ها چقدر بهش سخت میگذره. و همچنین توی مثلا اون خوابیدن، توی مسکن که براتون مثال زدم، توی سفر، تو مسافرت، مسافرت خب باز جزء طبیعت زندگی عادی ماها کم و بیش هست. اون کسایی که راحت میگیرن، آسان میگیرن، اصل مرکب و نمیدونم با چی سفر بکنیم و کجا بریم، و تا اون کسایی که صد جور تکلف و اضافه و بار سنگین و از به محضرتون جای آنچنانی و هزینه های آنچنانی رو به خودشون تحمیل میکنن که بگن ما بودیم که مثلا یه سفر رفتیم با این ویژگی ها و کم نیاریم از رقبا به رخ بکشیم، همه با خبر باشن و امثال اینها. پس ببینید اینا توی من الان مثال هایی که برای شما زدم مثال هایی بود از بخش هایی که بخش آزاد منطقه، چی میگیم؟ مباهات، منطقه الفراغ
که ممنوعیتی خدای متعالی
به منطقه آزاد است گذاشته که خب شما یه زندگی عاقلانه و خردمندانه ای داشته باشید. این همه واجبات و محرمات، بایدها و نبایدها که ما تو زندگی خودمون درست کردیم، اینا از کجا درست کردیم؟ عقل گفته، عقل آفرین گفته، خداوند گفته، اولیاء خدا گفتن، تو سیره اولیاء خدا بوده. این از کجا در اومده؟ این که من میگم باید، به خودم میگم و به فرزندم تحکم میکنم، به همسرم دستور میدم و بهش واجب میکنم، این واجبات و محرمات رو ما با اجازه کی داریم تو زندگی خودمون و تو زندگی خانوادمون و دیگران راه میندازیم که میشه تکلف؟
انشاءالله راجع به تکلف باز هم صحبت خواهیم کرد و جلسه آینده با اجازتون میخوایم چند تا از سوالهای مردم رو هم بخونیم و شاید حتی دو جلسه. میخوام تقاضا کنم فرمایشاتون برای ما ارسال کنید، وقت ما تمام شد، دعامون بفرمایید.
خدا رو قسم میدم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق اون پیامبری که اعلام کرد من از متکلفین نیستم، به ما و به همه عزیزان توفیق بده از این تکلف ها و از این پیرایه ها خودمون رو و دیگران رو نجات بدیم ان شاء الله.
الهی خیلی ممنونم از حضورتون، خیلی متشکرم.